انعام الله سمنگانی از سخنگویان حکومت طالبان در توییترش نوشته که بر اساس تصمیم تازه دولت طالبان بعد از این به سرمایه گذاران و تجار خارجی که به افغانستان می آیند در میدان هوایی ویزای فوری داده می شود و دیگر تسهیلات هم برشان فراهم می گردد. سمنگانی افزود که این تصمیم در جلسه روز پنجشنبه 18 حمل بر رهبری ملا عبدالغنی برادر معاون رئیس الوزرای حکومت طالبان اتخاذ شد. بر اساس این تصمیم برای ایجاد سهولت بیشتر برای سرمایه گذاران حکومت تعهد کرده که در میدان هوایی یک دفتر مشترک وزارت‌های خارجه، داخله و تجارت و ریاست امنیت ملی را تشکیل می‌دهد. در همین حال در روزهای اخیر تصاویری در شبکه‌های مجازی منتشر شده که گفته می‌شود مربوط به تمرین نیروهای قطری در میدان هوایی کابل بوده است. این تصاویر در روزهای گذشته بازتاب زیادی داشتند. در همین حال ملا عبدالغنی برادر معاون نخست رئیس الوزرای حکومت طالبان به وزارت خارجه هدایت داده تا برای تنظیم قرارداد ارائه خدمات میدان هوایی کابل برای قطر زمان مشخص را تعیین کند. در یک اعلامیه دفتر آقای برادر آمده است که قطر بخش‌های تنظیم فعالیت‌های میدان هوایی، اداره حریم هوایی و ترمیم این میدان را به عهده خواهد داشت. در همین حال اداره هوانوردی به نشر ویدیوهایی که گویا نیروهای قطری در حال تمرین در میدان هوایی کابل هستند واکنش نشان داد و غلام جیلانی وفا معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی در این رابطه گفت:
ویدیویی که شما دیدین که در رسانه های مجازی پخش شده، بله، ما مطابق به انکس 17 ایکاو سالانه یک تمریناتی با قوت‌های اطفائیه و همی عملیات نجات طیارات که در صورتی که خدای ناخواسته کدام حادثه ایمرجنسی به طیاره بالای رنوی یا در ساحه میدان شوه، چنین یک تمرینی باید اجرا شوه قبل از قبل و مردم بفهمه رول خدا. متخصصین قطری در بخشای ملکی به خاطر کمک به دوباره احیای عملیات میدان کابل به کابل تشریف آوردن و البته با تفاهم مقامات دولت. ببینید اشغال در مقابل قوت‌های نظامی استفاده میشه که بدون درخواست کشور با اونجا توسط قوت نظامی قوی بیاین. اینا یک گروپ بسیار خردی تکنیکی هستند که به دعوت امارات اسلامی هم وقت جهت تنظیم مسائل تکنیکی میدان کابل که شما دیدین با خروج نیروهای بین‌المللی هم وقت یا قوت‌های ناتو به چه اندازه تخریب شده بود یا تشریف آوردن و در بعضی ساحات ما را همکاری کردند، حتی در بعضی مسائل آموزشی با تیمای تکنیکی ما در ترمیم و احیای مجدد فعالیت‌های میدان از ما اوانی که آمدن تا بالی ما را همکاری دارن. البته تیمایشان تغییر و تبدیل میشن، هر 3 ماه 4 ماه بعد یک تیم میره و تیم دیگه وزش میاد چون خسته میشن. اول یا در مجموع اضافه تر تعدادشان روزای اول که آمده بودن از 120 نفر 130 نفر زیاد نبود و در این روزا امو هم کاهش یافته، اضافه تر از 70 یا 80 نفر نیستند که صرف در مسائل تکنیکی میدان ما را همکاری میکنند.
خب، صحبت‌های محترم غلام جیلانی وفا معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان را به اتفاق شنیدیم. اما محمد قاسم وفایزاده رئیس پیشین اداره هوانوردی ملکی بر این باور است که هر قراردادی که وابستگی سکتور هوانوردی افغانستان را به کمپانی‌های بیرونی دائمی بسازد اصلا به نفع افغانستان نمی باشد و امضا کردن چنین قراردادی می تواند که عواقب زیانباری را در سکتور هوانوردی افغانستان داشته باشد. اما غلام جیلانی وفا معاون وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت طالبان میگه که قطری ها فقط در بخش فنی با افغانستان همکاری دارند.
از مذاکراتی که از ابتدا در میدان هوایی کابل از روز اول از خروج قطعات امریکا یا ناتو انجام شده تا الحال ما در همه شخصا خودم اشتراک داشتم و شاهد مذاکرات هستم با کشور قطر، با کشور ترکیه، امارات متحده عربی و بعضی کشورهای دیگه که در این مورد علاقه مندی نشان دادن تا ما را همکاری کنند در بخش هوانوردی ملکی. خدمت شما یک گپ بسیار واضح کنم که هیچ نوع بحث حضور نظامی یا ترکیه و یا قطر مطرح نبودن. تمام بحث ها سر مسائل تنظیم امور تکنیکی و ملکی هوانوردی بوده با اساس قوانین ایکاو. در هوانوردی از کلمه امنیت دو نوع استنباط میشه. یک امنیت است به نام امنیت هوانوردی که مسئله چک و تلاشی مسافرین با بگاژ و تمام وسایل اساسی که دارن الا رفتنشان داخل طیاره و همچنان عمله و کارگویی که در طیاره بار میشه از لحاظ امنیتی چک میشن، تلاشی میشن و هیچ نوع نفوذی مسلحانه و غیر قانونی در ایمی عملیات تلاشی تا سوار شدن مسافرین یا راکبین به طیاره باید استفاده نشه. اصطلاح تکنیکی و انگلیسی از unlawful interference است که در انکس 17 ایکاو بسیار واضح تشریح شده. وقتی که ما از مسائل امنیت هوانوردی صحبت میکنیم همیشه همی موضوع مطرحی بس بوده. موضوع دوم امنیت پارامتری میدان هوایی است. پوسته هایی که در کمربند اولی خروجی میدان هوایی در چک در برج های کنترل و برج های امنیتی قرار دارند، اونا پوسته ها اینمو اصلا امنیت بیرونی میدان یا امنیت پارامتری میدان است که از بیرون در مقابل تجاوزات مسلحانه یا حرکت های غیر مسلحانه مخالفین یا خلاف رژیم هر کس که باشه از او جلوگیری صورت بگیره. این حال چون دو موضوع جدا شد ایره دوستا همیشه جدا برداشت کنن. مسئله امنیت میدان هوایی کابل پارامتری امنیت از بیرون پیش نیروهای امنیتی امارات اسلامی افغانستان است. هیچ نوع قطعات خارجی را نه کس دعوت کردن و نه از او دعوت صورت گرفته و پالیسی امارات اسلامی تا فعلا بسیار واضح است و نمیخواد که در آینده هم هیچ حضور نظامی کسی به خاطر گرفتن امنیت میدان هوایی کابل شامل باشه. موضوع دیگه امنیت هوانوردی است. امنیت هوانوردی بخش زیاد تخصصی است به تجهیزات و پرسنل تربیت شده به نام اولیو گروپ. قبلا ما داشتیم به نام یک کمپانی دیگه آمریکایی اینجا داشتیم که این خدمات از سالها انجام میدادند در این میدان. او هم به ماشینری ضرورت داره و هم به پرسنل تکنیکی که دارای سرتیفیکیت یا چیز با صلاحیت نامه باشد که وا کمپانی های مخصوصی است که امنیت هوانوردی را در میدان های هوایی بین المللی در بسیاری از کشورها انجام میتن. علاوه بر اینکه او فعالیت انجام میتن یک تضمین بین المللی به ایرلاین های بین المللی هم میتن، یعنی یک انشورنس دارن یا لیبلیتی در سطح بین المللی دارن.
خب صحبت‌های محترم غلام جیلانی و فام معین وزارت ترانسپورت و هوانوردی حکومت موقت طالبان بود که با اتفاق شنیدیم که آقای وفا تاکید داشتن قطری‌ها صرفاً در بخش فنی با افغانستان همکاری می‌کنند. به هر صورت در رابطه با موضوع میدان هوای کابل به خصوص که از لحاظ اقتصادی برای افغانستان می‌تونه اهمیت زیادی داشته باشه، می‌خوایم که گفتگو بکنیم با عبدالواحد احمدیار کارشناس افغانستانی در امور هوانوردی. آقای احمدیار اگر صدای ما را دارید سلام بر شما.
سلام از ادب به شما و شنوندگان محترم شما در خدمت شما هستم.
آقای احمدیار، اوضاع حریم هوایی میدانهای هوایی و ای که میتونه اثرات اقتصادی زیادی بر افغانستان داشته باشه، تا چند ماه گذشته پس از اینکه طالبا دوباره قدرت را به دست گرفتن خب بحثای زیاد را در بر داشته. در این باره دولت موقت طالبان اعلام کردن که تلاش میکنن ویزای فوری را بر سرمایه گذاران فراهم بکنن و برخی تسهیلات دیگر. سر این موضوعات جدا صحبت میکنیم. نخست میخواستم در رابطه با این موضوع کمی بر ما صحبت بکنید، در رابطه با درآمدی که افغانستان میتونه داشته باشه از عبور هواپیماهای خارجی از فضای کشور. تا چند ماهی گذشته این روند متوقف شده، فکر میکنین که چه اثرات اقتصادی داشته؟
خب ما این بحث در برنامه های قبلی شما فکر میکنون در مسائل هوانوردی بیشتر داشتیم که ما یکی از منابع اصلی و اساسی برای هر کشور امروز حریم هوایی از و از با توجه به گسترش شبکه های پروازی در دنیا و اهمیت سفرهای هوایی در دنیا، حریم هوایی هر کشور یک منبع درآمد آزادی هست که واقعا میتونه بهترین استفاده را از او داشته باشه. خب در گذشته ما در 20 سال گذشته تقریبا شاید در حدود 10 سال از این درآمد در خود افغانستان هم قفلت شده بود. 10 سال اخیر آرام آرام دولت قبلی متوجه شده بود که این درآمد بسیار درآمد خوبیه و در واقع روز به روز قانونمند میشد و از این درآمد استفاده های بسیار خوبی میشد. با آمدن تحریک طالبان در افغانستان و استقرار طالبان در افغانستان طبیعتاً با توجه به اینکه مسائل فنی پیش آمد و در واقع افغانستان از حریم هوایی ناامنی برخوردار شد و امروز ما کنترل هوایی را به صورت استاندارد در دنیا نداریم، هیچ کشور دیگه، هیچ شرکت هواپیمایی آمادگی نداره که از فضای افغانستان استفاده کنه و به حساب به صورت ترانزیت از فضای افغانستان رد بشه. لذا وقتی که یک مسیر قطع شد، یک درآمد بسیار هنگفتی چندین صد میلیون دلاری میتونه در سال از افغانستان این موضوع گرفته باشه.
آیه احمدیار، در حال حاضر شما وضعیت فنی و استانداردهای لازم را به خصوص امنیت هوانوردی را در میدان هوایی کابل به ویژه چگونه میبینید؟
قطعا همینطور که در مصاحبه قبلی هم گفتیم، فعلا هیچ استانداردی نداره. استاندارد که وجود داره اگه استانداردی است که زیر انکسای ابزار و انکسای هوانوردی هست و هیچ گونه تعهد نسبت به یک هواپیم یک پرواز سیف در فرودگاه افغانستان علل خصوص فرودگاه کابل در حال حاضر وجود ندارد.
آیه احمدیار، همکاری طالبان با قطر را چگونه میبینین؟ قطر آیا میتونه که در چه صورتی اساسا قطر میتونه که کمک بکنه برای از اینکه افغانستان بتونه از میدانهای هوایی و حریم هوایی استفاده بیشتر را ببره؟
قطعا اگر قرارداد خوبی باشه که بتوانن قطری ها کمک کنن در این زمینه، در نگاه اول میتونه یک پروسه حرکت خوبی برای میدان کابل یا میدان افغانستان شروع بکنه. منتها اینم تبعات خود داره. قطری ها خب قطعا وقتی که مستقر بشن هم به لحاظ تکنیکی تجربه دارن و جز بهترین ها در دنیا هستن و هم به لحاظ به حال سابقه کاری این سرتیفیکیت دارن که میتونن این کار به دست بگیرن. منتها مسئله است که باز وجود قطری ها هم در میدان هوایی تبعات خاص خود رو داره که اینها هم زیاد به منافع دولت و ملت افغانستان قطعا نخواهد بود.
خب آقای احمدیار، حدوداً 6 ماه است که قرار است قرارداد امضا شود بین قطر، ترکیه و حکومت موقت طالبان در رابطه با میدان هوایی کابل، اما تا کنون به تعویق افتاده. فکر میکنین که علت چیست؟ مشکل در کجاست؟
ببینین، ما قبلا همین در یک برنامه دیگه شما بررسی کرده بودیم که وجود ترک ها و قطری ها در افغانستان در رابطه با میدان های هوایی مشکلاتی داره. در قدم اول تحریک طالبان هنوز همون قطری که امروز میخواهیم قرارداد بنده به عنوان یک کشور رسمی به رسمیت نشناخته، قطری که خود از این مأمن دفتر طالبان بوده، در واقع همه حرکات طالبان از قطر در واقع برنامه‌ریزی می‌شده.
آقای احمدیار ببخشید، یک مقدار صدای شما پایین است، اگه امکانش هست بلندتر.
عرض می‌کنم خدمت شما که قطر هنوز چند بار دیگه ما در برنامه‌های متفاوت با شما بحث داشتیم که بحث وجود ترک‌ها و قطری‌ها در داخل میدان‌های هوایی و قرارداد هوانوردی هست. خب قطر هنوز تحریک طالبان به عنوان کشوری به رسمیت نشناخته.
درست.
و با توجه به یعنی قرارداد از نام نمیتونه قرارداد رسمی باشه و قرارداد پایداری باشه و قرارداد با منافع دو طرف باشه. اگر هم قطری ها فعلا توافق بکنن که بیاین، به فکر میکنم به صورت مقطعی و شاید هم به صورت اهداف خاص خود این کارو بکنه، چون هنوز ما تشکیلات رسمی بین المللی در افغانستان نداریم. دولت به رسمیت شناخته نشده، اداره هوانوردی ما از استاندارد رسمی برخوردار نیست، میدانهای هوایی ما استاندارد ندارن، از نظر امنیتی به هیچ عنوان هیچ پارامتر در واقع رعایت نمی کنن که بتونه این کار بشه. و قطر هم اگر به تعویق می افته، خب همه عوامل می تونه تاثیر بگذاره که با کدام دولت، با کدام رسمیت، با کدام جایگاه بین المللی به چنین قرارداد میلیون دلاری با دولت طالبان به حال منعقد بکنه.
انعام‌الله سمنگانی، یکی از سخنگویان حکومت طالبان، اعلام کرده که بر اساس تصمیم تازه‌ای که طالبان گرفتن برای سرمایه‌گذاران و تجار خارجی در میدان هوایی ویزای فوری داده میشه و دیگه تسهیلات هم فراهم شده. فکر میکنین که این راهکارهای میتونه که نتیجه بخش باشه؟
ببینید اینا بیشتر یک پروپاگاند یا در واقع یک شانتاج خبری میتونه باشه که در رابطه با سفر و مسافرت و یک امنیت نشان بدن که بگن ما با دنیا تعامل داریم. سرمایه‌گذار فعلا هیچ چیز سر جای خود نیست، چی بسه که سرمایه‌گذار داخلی هنوز امنیت در داخل افغانستان نداره. باز سرمایه‌گذار خارجی به رزو میگن حالا مثلا همه مشکلات حل شد که فقط یک بحث ویزی سرمایه‌گذار خارجی مطرح شده که دولت طالب اعلام میکنه ما برای سرمایه‌گذار خارجی ویزه میدیم. به وجه فعلا شما سیستم داخلی هنوز و امنیت لازم نداره.
بله.
سرمایه در واقع ترسوی جایی میره که امنیت باشه، هنوز امنیت واقعی برای سرمایه‌گذارهای داخلی وجود نداره. این که یک شانتاج خبری اعلام بشه که مثلا ما میخوایم ویزه بدیم برای سرمایه‌گذار در داخل میدان هوایی، هنوز به نظرم بیشتر به یک فکایی نزدیک تا واقعیت.
بله، تشکر از شما محترم عبدالواحد احمدیار، کارشناس افغانستانی در امور هوانوردی. با شما خداحافظی میکنیم.
سلامت باشین، زنده باشین.
جور باشین، خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. بسیار سپاسگزار هستیم از اینکه همراه ما هستید. دوستان عزیز به سایت ما سر بزنین با آدرس parstoday.com/dari. در سایت رادیو دری هم برنامه انعکاس رو میتونین دنبال بکنین و هم خبرها، گزارش‌ها و گفتگوهای بیشتر پیرامون مسائل روز افغانستان، ایران و سایر نقاط جهان. همچنان در خدمتتان هستیم. در ادامه برنامه نگاهی خواهیم داشت به افزایش قیمت مواد خوراکی.
هر روز رادیو داری 30 دقیقه با
انعکاس.
گزارش، گفتگو درباره مهمترین مسائل روز. خب، در روزهای گذشته گزارشاتی از همکارانمون در شهرهای مختلف افغانستان و ویژه کابل داشتیم که قیمت مواد خوراکی در ماه مبارک رمضان افزایش پیدا کرده، اما اکنون شاروالی کابل هشدار داده که اگر دکانداران بر بنیاد نرخنامه که از سوی نهاد تعیین شده است عمل نکنند، دکانهایشان مسدود خواهند شد. مسئولان شاروالی میگویند که تاکنون ده ها دکان به علت نقض نرخنامه مسدود شده اند و این روند ادامه دارد. با گفته مسئولان شاروالی کابل، آنان هفته یک بار نرخنامه ترتیب میدهند و دکانداران باید نظر به همین نرخنامه مواد خوراکی و غیر خوراکی را به فروش برسانند. در همین حال اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان هم گفتند که بسته شدن دکانها سبب کاهش مواد خوراکی در بازارها خواهد شد. نورالحق عمری رئیس اتاق پیشوران و دکانداران افغانستان گفت این جرایم و مسدودی دکانها در کنار اینکه روی ثبات در قیمتها تأثیر نمی کند، بلکه باعث کم شدن مواد در شهر و بالاخره قحطی در کابل خواهد شد. از سوی هم برخی از آگاهان اقتصادی بر این باورند که اداره بازارها از سوی حکومت میتونه که در ثبات نگه داشتن قیمتها تأثیر گذار باشه. برای بررسی و تحلیل بیشتر این موضوع همکارم بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته با نعمت‌الله بارکزی، رئیس نشرات شاروالی کابل، که دعوت میکنم در ادامه برنامه بشنوید.
طوری که شما در جریان هستین، شاروالی کابل در حدود دو ماه به این طرف میشه که به شهر کابل نرخنامه توزیع میکنم و بنیادی مثلا برمیگرده به یکی از احکام مقام محترم رئیس الوزرا که به شاروالی کابل مواصلت ورزیده و در اونجا واضح گفته شده بود که کمیسیون من احتکار و کنترل قیم تشکیل شوه، که کمیسیون تشکیل شد و ریاست را شاروالی به کابل مولوی سید عبدالرشید بلوچ به پیش میبرند و به عهده دارند. دی کمیسیون نمایندگان با صلاحیت وزارت امور داخله، لوی سارندولی، ریاست محترم استخبارات، وزارت صنعت تجارت، اتاقای تجارت و تمام اصنافی که در شهر کابل فعالیت دارن به شکل عمده. که در اوج ما به رئیس محترم صنف علاف‌ها، آرتفروش‌ها، صنف نانوای‌ها، صنف قصاب‌ها، صنف تیرفروش‌ها و صنف گازفروش‌ها و تمام اینها رو با خود داریم و در اونجا فیصله بر اساس که بعد نسخه‌نامه تبدیل شود که نسخه‌نامه به این شکل تشکیل میشه از طرف ریاست تنظیم مارکت‌های شهرولی کابل که ما به نرخ از تجار عمده می‌گیریم، از بنادری که از اونجا جنس وارد میشه می‌گیریم و از کشوری که عمو امتعه یا اشیاء خریداری میشه، حالا یا روغن باشه یا تیل باشه یا گاز باشه یا مسئله آرد باشه، یعنی تمام اینها رو ما سنجیده در هماهنگی با تجار با توجه به سنجش عمو نرخ یا کرایه‌ای که سر او اموال چارج میشه تا به کابل میرسن، مقدار زمانی که در گودام ها اونا اونجا یک مصرف سرشان میآید تا بالاخره میرسه به دست پرچون فروش و یک مقدار مفاد پرچون فروش مد نظر گرفته برای مردم نهایتا به مستهلک ارائه میشه. این نسخه‌نامه به این شکل تشکیل میشه و به منظور پیش میره. نسخه‌نامه در 7 روز یک بار به شکل مشخص آپدیت یا تازه میشه، مگر اینکه نوسانات نرخ دلار زیاد باشه باز ما در 2 روز یک بار میره نو میسازیم یا آپدیت میسازیم و برای مردم ارائه میکنیم. و در کل تمام این 19 قلمی که در نسخه‌نامه یادآور شدیم و ذکر کردیم مطابق همین نسخه‌نامه باید در تمام بازار کابل رو مردم فروخته شود در کل. و به خاطر کنترلی شهرولی کابل در 22 ناحیه شهر کابل، چون ما 22 ریاست ناحیه داریم، 22 آمریت تنظیم مارکت ها داریم و در هر آمریت 2 تیم موظف است، یعنی در 22 ناحیه 44 تیم میشه که یک تیم کارگزمه سیار است و تیم دیگه که ما داریم تیم شکایت است که نمبر تلفن 0795 880 880 به شکل 24 ساعت فعال است و هر کس شکایتی داشته باشه به اون ناحیه راجع میشه و بر شکایتش رسیدگی میشه. و در کل سیستم تعدیب ما به شکلی است، چون ما گفتیم نماینده تمام اداراتی که براتون گفتیم در وجود حضور داره و در حکم اونها به نوعی مکلف شدن. نهایت تعدیب متوی است که اگر بار اول به مقدار کمی تخطی صورت گرفته باشه جریمه میشن، اگر تکرار داشته باشه جریمه لاکمور میشه دوکانشان برای مدت 3 روز و یا بیشتر از او، و اگر این تکرار زیادتر شوه اونا به شکل رسمی به ارگان های عدلی و قضایی معرفی میشن که در وجود وزارت امور داخله و رئیس سازمانداری با ما همکار هستند. در کل شکلیات نسخه‌نامه به این شکل است و به منظور ایجاد شده و به این شکل شهرولی کابل به پیش میره.
فکر میکنین که این سیاست شما تا چه میزان میتونه در ثابت نگه داشتن قیمت ها تاثیرگذار باشه؟
ببینید بدون شک بسیار جواب خوب داده و استقبال سلام از مردم شده. ما یک کاری که انجام دادیم این است که ما همه چیز نخواستیم یک دست باشه. مثلا در نسخه‌نامه شما 4 رقم آرد را میبینید، یعنی اگر ما یک نرخ برای آرد میدادیم کیفیت از بین میرفت و تنها مسئله کمیت بود. یک نمونه آرد در بازار آرد شاید بسیار ضعیف میآمد، اما ما آرد اول را هم مد نظر گرفتیم، آرد دوم، آرد سوم و آرد چهارم، تیل هم به همین شکل، تیل اول تیل دوم، یعنی ما تیل 70% 90% که میگن نورم تمام اینا رو مد نظر گرفتیم. برای فعلا بسیار خوب جواب داده، برای ماه رمضان ما بهترین راهکار ما همین است برای فعلا. خب خدای نخواسته اگر به این میزان رضایت که ما فعلا داریم و مردم دارن اگه کاهش ها به راههای دیگه متوسل خواهد شد، اما برای فعلا خیلی خوب جواب داده و ما تلاشیم که تا حد بسیار اکثریت مطلق ما به نخار در شهر کابل کنترل بکنیم. اما بدون شک افراد تخطی کننده وجود دارن و خوبی از زمانی که ما میریم به یک دکان کسی که تخطی کرده با اون برش اثبات میشه، مثلا اگر آرد را گران فروخته باشه در دمی کمیشون با ما رئیس صنف آرد فروشا، یعنی کسی که یا کسانی که به شکل عمده آرد را وارد شهر کابل میکنن حضور دارن، و اگر یادم ادعا بکنه ما گران خریدیم در پیش رویش کسی استاد است که تمام شهر کابل را آرد میده و میگه برادر ما به می قیمت برد فروختن چرا قیمت میدی، و بالاتر 90% از تخطیایی که ما میبینیم چون رئیس اصناف با ما هسته تنها گپی که از دکاندار میشنویم این است که برای بار دیگر من تکرار نمیکنم، یعنی او گپ کاملا منتفی است پیش ما و افراد سودجو هستند که از این میخواهند سوء استفاده بکنند و شهرولی کابل اجازه نمیده که بر مردمی که در شهر کابل زندگی میکنند ظلم صورت.
برخی از کارشناسای اقتصادی بر این باورند که خوب چنین سیاستهای گاهن میتونه که بازار سیاه به وجود بیاره و بیشتر او کالاها خارج از دکانها به مشتریا ارزش با قیمتهای گزافتر. برای جلوگیری از این چالش شما چه کاری میتونین بکنین؟
یک چیز متوجه باشین، ببینین ما نخنامه را که دادیم این مورد زمانی ایجاد میشه از دید راهکار اقتصادی که ما در وجودیان هستیم که ما بدون توجه به خواست تجارهای عمده بدون توجه به نیاز و تقاضای بازاری کار میکردیم. ما وقتی که میگم تجار عمده با ما همکار است و آرد را به شکل هزار هزار تن وارد شهر کابل میکنه و میگه نرخ ما همی هست، ما به می قیمت به پرچون فروش میتونم پرچون فروش به طور مثال 100 افغانی بعد سری یارد مفاد بکنه یا 80 افغانی و اینو به فروش برسونه. حالا گپ در کجاست؟ اگر مشکل ما با تجار عمده می بود قطعا گپ شما صحیح بود و واقعا هم بازار سیاه به وجود می آمد، اما حرف ما با تجار پرچون است. تجار پرچون فروش هم چندین هزار تا دکان از در شهر کابل و اینا توانایی احتکار نداره، توانایی به وجود آوردن بازار سیاه رو نداره. مثلا یک پرچون فروش وقتی آرد میاره نهایتا 50 الی 100 بوجی آرد میاره، زیادتر آورده نمیتونه به هزاران بوجی آرد بیاره و سرمایه‌ش هم نداره. و این طرف عمده فروش با ما است. اگر فکر کنین یک دکان آرد نبیاره دکان دیگه آرد میاره با مفاد کمتر بشه فایده کرده میتونه. و خوبی بحثی است که همین مشکل چهل یا می اشتباه در ذخیره فروش که ما از تولید میگیریم، از رد شدن بندر میگیریم تا رسیدن به کابل تا تجار عمده و تجار پرچون، در می قسمت تجار پرچون مشکل داره یا می کسایی که پرچون فروشی میکنن و ما همینا رو فعلا داریم کنترل میکنیم و آسیب اساسی همینجا هست و مطلقا بازار چرا به وجود نمیاد در این راه کار.
خب گفتگوی بود با نعمت الله بارکزی، رئیس نشرات شاروالی کابل. همچنان در خدمتون هستیم با ادامه برنامه انعکاس. پس از یک هفته از پذیرش یک دیپلمات طالبان از سوی مسکو، اکنون وزارت خارجه روسیه پذیرفتن نخستین دیپلمات طالبان را گام مهم برای اثرگیری تماس‌های دیپلماتیک میان دو کشور می‌داند، اما تاکید دارد که این اقدام به معنی به رسمی شناختن حکومت آنان نیست. ماریا زاخاروا سخنگوی وزارت خارجه روسیه گفته خیلی زود است که درباره به رسمی شناختن رسمی حکومت طالبان در افغانستان صحبت کنیم. با این حال مهم است که توجه داشته باشیم که تماس‌های دیپلماتیک بین کشورهای ما حتی پس از تغییر قدرت در کابل نیز متوقف نشد و تماس‌ها با جنبش طالبان قبل از تغییر قدرت نیز انجام می‌شد. با این حال کابل ایجاد روابط دیپلماتیک با روسیه را مهم می‌داند و تأکید می‌ورزد که تلاش‌ها برای داشتن روابط رسمی با تمام کشورها ادامه دارد. هرچند تاکنون حکومت سرپرست از سوی هیچ کشوری به رسمیت شناخته نشده است، اما کشورهایی همچون ازبکستان، پاکستان، ترکمنستان، چین و روسیه دیپلمات‌های امارات اسلامی را پذیرفتند. چند پیش سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه در نشست کشورهای همسایه در چین با اعطای اعتبارنامه اولین دیپلمات امارات اسلامی در سفارت افغانستان در مسکو را پذیرفت. منابع محلی در ولایت ننگرهار میگویند فعالیت کارخانه های سنگ مرمر در این ولایت به دلایل مختلف متوقف شده. پیش از این کارخانه های این ولایت بیش از 30,000 تن سنگ مرمر در سال پروسس میکردند و سنگ مرمر ننگرهار به بازارهای بین المللی هم صادر میشد. برای بررسی بیشتر این موضوع ارتباط تلفنی ما برقرار شده با آصف شینواری، همکار ما در جلال آباد، تا بیشتر از ایشان بشنویم. آقای آصف سلام بر شما، اگر صدای ما را دارید در رابطه با این کارخانه های سنگ مرمر در ننگرهار بر ما بگوین که چرا متوقف شدن.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت شنوندگان محترم برنامه انعکاس. مسئولان اتاق تجارت و صنعت در ولایت ننگرهار از متوقف شدن فابریکات تولید سنگ های قیمتی در این ولایت خبر داد. عبدالوهاب خوگیانی معاون اداره تجارت و صنعت در ولایت ننگرهار میگوید که ظرف 6 ماه گذشته 27 فابریکات تولید سنگ های قیمتی نو تالک، مرمر، رخام و گچ در ولایت ننگرهار از فعالیت باز مانده است. آقای خوگیانی بلا نفتن مالیه بر فابریکات تولیدی از سوی رژیم طالبان، متوقف شدن پروژه های بزرگ ساختمانی در ولایت ننگرهار و همچنان بلند بردن محصول سنگ های قیمتی از طرف حکومت طالبان عوامل اساسی متوقف شدن فعالیت های این فابریکات شده است. به گفته آقای خوگیانی صدها تن در این فابریکات مصروف کار بودند که با متوقف شدن این فابریکات آنها نیز کارهایشان را از دست داده است. معدن سنگ های قیمتی نو تالک، مرمر و رخام در ولسوالی های شیرزاد و حصارک و همچنان اچین ولایت ننگرهار وجود دارد و سنگ های دارای کیفیت عالی می باشد. به گفته آقای خوگیانی در کنار عوامل فوق، واردات سنگ های قیمتی از کشور همسایه پاکستان نیز سبب شده است تا بازار تولیدات فابریکات سنگ های قیمتی در ولایت ننگرهار را با رکود مواجه نماید. از سوی دیگر تعدادی از صاحبان این فابریکات میگویند که به صورت کل این فابریکات متوقف نشده، اما کارهایشان به نسبت گذشته خیلی کاهش پیدا کرده و همچنان تعداد تعدادی از کارمندانشان را که از چندین سال به این طرف با آنها به عنوان کارگران مسلکی کار میکردن از دست دادن و به خانه هایشان برگشتن. آنها همچنان میگوین که تولیداتی که آنها تای چند ماه تولید کردن و به بازار عرضه کردن نسبت نبودی بازار هنوز هم در فابریکات وجود دارد و به فروش نرسیده است که بنابراین آنها با خسارت روبرو هستند و اگر این وضعیت همچنان ادامه پیدا کند ممکن است این فابریکات و فابریکات دیگر به زودی متوقف شده و از فعالیت باز بمانند. در ولایت ننګرهار بر اساس معلومات بیش از 500 با فابریکات تولیدات مختلف در سکتور خصوصی و دولتی وجود داشت که بیشتر از این فابریکات از قبل از فعالیت باز مانده و این 27 فابریکات تازه در ظرف 6 ماه گذشته از تولید باز مانده و فعالیت هایشان را متوقف کرده. شهرک صنعتی در ولایت ننګرهار که بیشتر این فابریکا در آن وجود دارد نیز با مشکلات بی برقی و عدم موجودیت خدمات اجتماعی روبرو است و کسانی که در این شهرک صنعتی فابریکات تولیدی ایجاد کردن از حکومت می خواهند تا مشکلات موجود در آن شهرک را که در گذشته ها در چندین صد جریب زمین در غرب شهر جلال آباد ساخته شده برطرف بکنه. در غیر از او آنها در وضعیت کنونی که این شهرک دارد با فعالیت هایشان ادامه داده نمی تواند. خدمت شما شنوندگان محترم به عرض می رسانم که ولایت ننګرهار یکی از ولایت های از لحاظ اقتصادی و تولیدات داخلی در رده های اول در سطح کشور قرار دارد، اما با افزایش مشکلات یاد شده و دیگر مشکلاتی که بر سر راه سکتور خصوصی وجود دارد، مشکلات تولید کنندگان روز به روز افزایش پیدا میکنه و دارند کارگران در این فابریکات کارهایشان را از دست می دهند و فابریکات تولید یکی پس از دیگری متوقف می گردد.
بله، تشکر از شما آصف شینواری، همکار ما در جلال آباد. با شما خداحافظی میکنیم.
با تشکر از توجه شنوندگان برنامه انعکاس با شما خداحافظی میکنم. خدا نگهدار شما.
خدا نگهدار. خب شنونده های گرامی و ارجمند، رسیدیم به لحظات پایانی برنامه امروز انعکاس. تشکر از همراهیتان. به سایت ما سر بزنین، farstoday.com/dari. اوقات خوب و خوشی رو برایتان آرزو میکنم. خدا نگهدار.
افتخار داریم که با نشرات رادیو دری با شما عزیزان شنونده باشیم. همراهیتان را عرض می نهیم و دعوت می کنیم که در ادامه هم با ما همراه باشید.
ای سر به سینین تن من، شب ز خون آبی دل پر گل بود دامن من، پر گل بود دامن من. بنشین چو گل در کناره تا بشکفه گل زخاره، ای روی تو لاله زاره، وی موی تو سوسن من، وی موی تو سوسن من. عشق رندیست کشم یک سان با بد نوش و نیشم، من دشمن جانی خیشم، گر او با بد دشمن من، گر او با بد دشمن من. قسمت اگر زهر اگر مر بالین، اگر خار اگر گر، غمگین نباشم که باشد کوی رضا مسکن من. صفاده رنگی به رخ سار ناده، خاکم به باد فناده، ای سیل بنیان کنیمم.
ساعت 7:30 اینجا مشهد مقدس، رادیو دری.
با نام و یاد خداوند متعال، عزیزان شنونده سلام، دوباره حضور یکایکتان و آخرین بخش نشرات خبری امروز رادیو دری خوش آمدید. افتخار دارم که من محمد باقر حسینی با این بخش خبری هم همراه شما عزیزان باشم. ما را همراهی بفرمایید. سفارت افغانستان در تهران در واکنش به حادثه تروریستی حرم امام رضا علیه السلام تاکید کرده است که این حمله کار حلقه های مغرض برای ایجاد اختلاف میان دو ملت همسایه، دوست و برادر، ایران و افغانستان بود. سفارت افغانستان در تهران با صدور بیانیه تصریح کرده است مردم افغانستان به ویژه مهاجران افغان همواره خود را در غم و شادی ملت بزرگ ایران سهیم و شریک دانستند و از نظر این نمایندگی عاملان این نوع حوادث دردناک ربطی به مردم افغانستان و مهاجران ساکن در ایران ندارند. این بیانیه می افزاید ملت‌های افغانستان و ایران که مشترکات فرهنگی و دردهای مشترک دارند همیشه قربانی دسیسه گروه‌های تفرقه افکن شدند و مهاجران افغان که در 40 سال گذشته به جمهوری اسلامی ایران پناه آوردند خود از این گونه حوادث متضرر شده و آسیب دیدند. سفارت افغانستان در تهران در پایان این حادثه را به دولت و ملت بزرگ ایران تسلیت گفته و از خداوند خواسته است که ملت‌های شریف ایران و افغانستان را از چنین حوادثی در حفظ و امان نگه دارد. در پی وقوع جنایت تروریستی در حرم مطهر رضوی، حکومت طالبان و سایر سازمان‌ها، شخصیت‌ها و فعالان سیاسی، فرهنگی و مردم افغانستان این حادثه را محکوم و با دولت و ملت ایران ابراز همدردی کردند. مقامات رسمی، علمای دینی و مردم مسلمان جمهوری اسلامی ایران نیز از تریبون‌های مختلف اعلام کردند که هرگز رویداد مشهد را به مردم افغانستان نسبت نمی‌دهند و آن را کار گروه‌های تکفیری و حامیان آنها برای ایجاد اختلاف میان ملت‌های دوست و برادر می‌دانند. رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان هشدار داد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس و عوامل آن برای تولید و بازنشر کلیپ‌های تفرقه‌افکن بین افغانستان و ایران تلاش می‌کنند. رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان در پیامی به دولت‌ها و ملت‌های ایران و افغانستان با بیان اینکه اخبار موثقی در دست است که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس که چند ماهی از افغانستان خارج شدند در تلاشند که میان مردم و حاکمان این کشورها اختلاف افکنی و از اتحاد و انسجام آنها جلوگیری کنند، تاکید کرد که نیروهای اطلاعاتی و امنیتی آمریکا و انگلیس با بهره گیری از عوامل خود در کشورهای مثل افغانستان، پاکستان و عراق نسبت به تولید و بازنشر کلیپ‌های تفرقه افکن به صورت شبانه روزی در حال فعالیت هستند. حجت الاسلام و المسلمین سید عیسی حسینی مزاری، رئیس کل مرکز فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی تبیان و خبرگزاری صدای افغان آوا در این پیام ابراز امیدواری کرد که دو کشور همسایه افغانستان و ایران با آگاهی و بصیرت بالای خود دشمنان این منطقه را دچار یأس و ناامیدی کنند و از نخبگان و دستاندرکاران رسانه‌ای خواست در برابر این توطئه وظیفه تاریخی خود را درک کرده جهت روشنگری و هدایت افکار عمومی وارد عرصه شوند و با هر امکان و به هر قیمتی انجام رسالت دینی و انسانی نمایند. بانک مرکزی افغانستان اعلام کرد که در ادامه کمک‌های نقدی بشردوستانه به افغانستان 22مین بسته به ارزش 32 میلیون دلار امروز به کابل رسید. بر اساس بیانیه بانک مرکزی افغانستان از زمان آغاز ارسال این کمک‌ها تا کنون بیش از 630 میلیون دلار پول به بانک بین‌المللی افغانستان سپرده شده است. بانک مرکزی افغانستان با قدردانی از کشورهای کمک کننده خواستار تسهیل مراودات بانکی با افغانستان شد تا زمینه تعامل مؤثر با کشورهای منطقه و جهان فراهم شود. پس از روی کار آمدن طالبان، دارایی‌های خارجی افغانستان بلوکه و دسترسی این کشور به بانک‌های بین‌المللی مسدود شد که این محدودیت اقتصاد افغانستان را با فروپاشی مواجه کرده است. مسئول شورای پناهجویان دنمارک با ناکافی دانستن کمک‌های بشردوستانه به افغانستان گفت که این کمک‌ها نمی‌تواند بحران عمیق انسانی در این کشور را حل کند. شارلوت سلنتی، مسئول شورای پناهجویان دنمارک، با تاکید بر لزوم ادامه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان تاکید کرد که با این حال کمک‌ها نمی‌تواند بحران عمیق انسانی افغانستان را حل کند. سلنتی با طول نیوز گفت که هرچند در کنفرانس‌های اخیر کمک‌های زیادی به طالبان صورت گرفته است، اما کمک‌ها نیازمندی‌های مردم افغانستان را رفع نکرده و ناکافی بوده است. و افزود از سوی دیگر اقتصاد افغانستان باید سرپا شود. ما باید برای احیای دوباره اقتصاد کار کنیم، اما این با کمک‌های فوری و بشردوستانه ممکن نیست. عبدالله درداری، رئیس برنامه انکشافی سازمان ملل در افغانستان، هفته گذشته تاکید کرد که بدون برنامه قوی برای احیای معیشت مردم افغانستان، رسیدگی به بحران بزرگ انسانی در این کشور بسیار دشوار است. وی گفته بود که روشن است کمک‌های بشردوستانه کافی نیست. اگر ما می‌خواهیم بار چالش‌های بشری را کاهش دهیم، باید درباره معیشت مردم کاری کنیم. در 3 ماهه گذشته هر ماه حدود 50% به تعداد مبتلایان بیماری سرخکان بین کودکان افغانستان افزوده شده است. بر اساس گزارش سازمان ملل و مراکز بهداشتی در افغانستان، در 3 ماه گذشته حدود 43 هزار کودک افغان به بیماری سرخکان مبتلا شده و از این تعداد 214 کودک جان خود را از دست دادند. افغانستان از معدود کشورهایی است که هنوز برخی بیماری‌های مختص کودکان مانند سرخکان و فلج اطفال در آن ریشه‌کن نشده است. بر اساس گزارش وزارت صحت‌عامه افغانستان، تعداد کودکان مبتلا به سرخکان در این کشور در ماه‌های اخیر رشد کم سابقه‌ای داشته که منشأ اصلی آن سوء تغذیه و ضعف جسمانی کودکان بوده است. این وزارتخانه از خانواده‌های افغانستان خواست با مشارکت در طرح پیشروی واکسیناسیون ایمنی کودکان خود را در برابر بیماری سرخکان افزایش دهد. هدف گذاری وزارت صحت‌عامه افغانستان واکسیناسیون 5 میلیون کودک با اجرای یک طرح سراسری است، طرحی که سال‌هاست اجرا نشده است. بیمیلی و ناباوری خانواده‌های افغان به واکسین و جنگ و ناامنی از جمله عوامل واکسینه نشدن کودکان افغان است، موضوعی که امروز کودکان افغان را به ویژه آنهایی که دچار سوء تغذیه هستند در برابر بیماری سرخکان آسیب پذیر کرده است. وزیران امور خارجه ایران و امارات متحده عربی درباره مسائل دو جانبه منطقوی و بین المللی از جمله سوریه، تحولات در سرزمین‌های اشغالی و مذاکرات وین گفتگو و تبادل نظر کردند. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران امروز در گفتگوی تلفنی با شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان وزیر امور خارجه امارات متحده عربی با تبریک فرارسیدن ماه مبارک رمضان به دولت و ملت امارات، روابط دو کشور را رو به پیشرفت توصیف کرد و گفت که دیدار و رایزنی‌های خوبی میان مقامات دو کشور برقرار شده است. امیر عبداللهیان با بیان اینکه هیچ محدودیتی برای توسعه همه‌جانبه مناسبات وجود ندارد گفت فعال شدن کمیته‌های روابط دو جانبه در موضوعات مورد توافق و تبادل هیئت‌ها در تقویت و گسترش همکاری‌های دو جانبه مؤثر است. وزیر امور خارجه ایران همچنین از برقراری آتش‌بس موقت در یمن استقبال و ابراز امیدواری کرد که محاصره انسانی یمن لغو و مذاکرات سیاسی همه طرف‌های یمنی برقرار شود. رئیس دستگاه دیپلماسی ایران رژیم صهیونیستی را تهدیدی برای کل کشورهای منطقه دانست و تاکید کرد باید تلاش کرد تا عوامل بحران آفرین نتوانند در منطقه حضور داشته باشند. وزیر امور خارجه امارات نیز ابراز امیدواری کرد که روابط ریشه‌دار دو کشور ایران و امارات متحده عربی در سال جدید بیش از پیش گسترش یابد. شیخ عبدالله بن زاید آل نهیان با اشاره به منافع مشترک دو کشور در توسعه روابط دو جانبه در عرصه‌های مختلف بررسی فرصت‌های گسترش همکاری‌های مشترک را خواستار شد. وزیر امور خارجه امارات درباره شرایط جدید منطقه نیز گفت امارات متحده عربی به هیچ طرف اجازه اقدامات خرابکارانه یا تحریک‌آمیز از خاک خود ضد کشورهای همسایه امارات را نخواهد داد. شنونده‌های عزیز، به پایان این بخش خبری رسیدیم. سپاس فراوان از توجه و همراهیتان. شما را به خداوند متعال می‌سپاریم. التماس دعای خیر. خدا نگهدار.
برای لحظه شما عزیزان برنامه رازهای زندگی رو در نظر گرفتیم که امیدواریم از شنیدن آن لذت ببرین و برایتان مفید هم بوده باشه.
رازهای زندگی، راه و رسم بهتر زیستن، هر روز از رادیو دری.
به نام خداوند جان و خرد، روز شما عزیزان بخیر و نیکی. سلام و درود ما را پذیرا باشید و انشاءالله که لحظات خوب را سپری کرده باشید. عزیزان، امروز قصد داریم با شما در مورد صفت لجبازی صحبت کنیم. خوبان همراه، جالب است بدانید بسیاری از گناهان ما ریشه در این صفت دارد و خداوند لجبازی را در آیه 17 سوره مبارکه زمر نکوهش کرده است. لجبازی خصوصیت رفتاری است که یک فرد قبول ندارد افکارش را تغییر دهد یا طرز فکر و تصمیمش را در مورد شرایط یا عمل عوض کند. یک فرد لجوج با ایده ها و نظرات خود به طور مصمم پایبند است. نگرش یک فرد لجباز این است که من نمیخواهم، شما هم نمیتوانید مرا مجبور کنید. عزیزان، بعض اوقات افراد به این دلیل لجبازی میکنند که چیزی را که میخواهند بتوانند با لجبازی هم که شده به دست آورند. در این مورد فرد با استفاده از لجبازیش از مقاومت دیگران در برابر خواسته هایشان ممانعت می کند تا خواستش از دیگران را برآورده کند. بعضی افراد هم فقط به دلیل اینکه بر سر شما تلافی کنند لجوجانه رفتار می کنند. شما شاید در گذشته باعث درد یا ناراحتی برای آنها شده اید و حالا آنها می خواهند انتقامشان را بگیرند. لجبازی به آنها اجازه می دهد تا احساس پنهان تنفر و خصومتشان را نسبت به شما نشان دهند. بعض افراد به شدت تحت تأثیر عقاید، افکار، ایده ها و سلایقشان هستند. آنها نمی توانند کسانی که با آنها مخالفت می کنند را تحمل کنند، زیرا مخالفت با آنها مخالفت با آن چیزی است که در درون آنها وجود دارد. پس شروع به لجبازی می کنند. این رفتار در آنها مانعی از رشد فردی و تأثیر بد بر روی روابطشان با دیگران می شود. بعضی ها قدم را فراتر گذاشته و کلن از افرادی که با آنها مخالفت می کنند اجتناب می کنند، فقط به این خاطر که در این دنیا آنها با عقاید و افکارشان زندگی می کنند. در آیه دوم سوره مبارکه قمر خداوند می فرماید هرچه معجزه نشانشان بدهی می گویند نه. حجت الاسلام قرائتی.
لجاجت درد بیدرمونه، مثل آینه موجدار. آینه موجدار زیباترین شکلام راستش بره کلش جور دیگه نشونده. آینه موجداره. آدم لجباز مثل آینه موجداره، زیباترین شکلام زشت نشون میده. اصلا اگر کسی به قصد جلدال و سوء ظن و روح منفی و موذیگری حتی با پیغمبرم ملاقات کنه بهره ای نمیبره، چون یعنی مثل حوضیه که لاشه سگ توشه، سگ مرده توشه. حالا اگر هر رقم عطر و هر رقم گلاب از هر منطقه بریزی، بازم چون این لاشه تو اینه بدبوس. لجاجت مثل لاشه سگه تو حوض، هرچی هم آب باران پاک بریزه بازم بو برمیداره، لاشه توشه. آدم لجباز آینه موجداره، لجاجت سگ مرده است که تو استخره، هر رقم آبی از هر طریقی وارد شه بدبو میشه.
رازهای زندگی.
شما عزیزان برنامه رازهای زندگی را از رادیو دری میشنوید. شما خوبان می توانید از طریق این دو شماره با ما در تماس باشید: 0-794-71-71-44 برای عزیزانی که در افغانستان صدای ما را میشنوند و 3800-226 برای شنوندگان عزیزی که در ایران با ما هستند. امروز با موضوع لجبازی در خدمت شما هستیم و امیدواریم شما هم تا پایان برنامه با ما همراه باشید.
زندگی با بد و خوبش، شکل یک بازیه، اما نباید غافل از این شد. چی به جا میمونه از ما؟ بازیه زندگی، رسمش گاهی برا گاهی باخته، کسی اسمش رو زبون ساخته.
خوبان همراه، با یک فرد لجوج با سختی میتوان رفتار کرد، زیرا او مایل است که غیر انعطاف و با ذهن بسته باقی بماند. با این حال اگر شما سعی کنید دلیل اصلی لجبازی او را بفهمید، رابطه برقرار کردن با او آسان تر می شود. شما حتی می توانید به طور مستقیم از او بپرسید که چرا لجباز شده است. این کار می تواند او را مجبور کند تا به خودش آید و شاید در رفتارش تعامل کند. یک فرد لجباز از کنترل شدن کاملا متنفر است، پس از هیچ راهی نباید حس کند که کنترل می شود. خداوند در سوره مبارکه زمر می فرماید بشارت ده بندگانم را، بنده با هیچ فکر لجبازی ندارد، حرف را گوش می دهد، اگر خوب بود قبول می کند. یک دنده نیست. هر کس حرفش بهتر بود او را می پذیرد. عزیزان، بعضی از گناهان ما نیز از سر لجبازی با خداوند است. اما خوب است بدانیم که اعمال ما از روی لجاجت یا جهالت انجام می گیرد. گناهانی که از روی جهالت باشد به شرط توبه بخشیده می شود، در حالی که گناهانی که از روی لجاجت رشد یافته اند قابل بخشش نیستند. به عبارت دیگر، پذیرش توبه در صورتی است که این عمل زشت ناشی از جهالت باشد، نه از روی لجاجت. چنانچه خداوند متعال در قرآن می فرماید:
انما التوبه علی الله للذین یعملون السوء بجهاله ثم یتوبون من قریب.
پذیرش توبه از سوی خدا تنها برای کسانی است که کار بدی را از روی جهالت انجام می دهند، سپس زود توبه می کنند. تا فردا و تقدیم برنامه دیگر، شما عزیزان را به خداوند پاک و بی نیاز می سپاریم.
همراهان ارجمند، توفیق داشتیم از حدود ساعت 1 با تقدیم نشرات نیمروزی رادیو دری همراه شما عزیزان باشیم. به پایان نشرات امروز رادیو دری رسیدیم. یک جهان سپاس که با رادیوی خودتان همراه بودید. از خدای مهربان شادکامی، سلامتی و سربلندیتان را آرزو می‌کنیم. خدا نگهدار.